واقعا خب اینه دیگه، وقتی تشویق نمیشن طلبه ها به درس و بحث و حمایت نشن یک وقتی، این وقت مشکل ایجاد میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد. بحث پیرامون بررسی اشکالاتی بود که به استدلال به حدیث نفی ضرر برای اثبات قاعده مهم فقهی قاعده لا ضرر مطرح شده بود. در جلسه گذشته عرض کردیم که شیخ اعظم انصاری در مقام استدلال به این حدیث اشکالی را مطرح کرده است که حاصل اون اشکال این است که در این حدیث یک امری به عنوان معلول، امری دیگر به عنوان علت برای اون معلول ذکر شده است. به تعبیری دیگر یه امری به نام حکم و یک امری به عنوان دلیل اون حکم مطرح شده است. لکن اون علت برای اون معلول قابل ارائه نیست، اون دلیل برای اون حکم قابل استفاده نیست. معلول و حکم این است که پیامبر مکرم اسلام دستور می‌دهد به کندن عزق و درخت توسط انصاری از داخل ملک خودش. علتی که برای اون آورده می شود این است که لا ضرر و لا ضرار فلسطان، اینا با هم همخوانی ندارد. چرا؟ چون مگر وجود درخت در اون ملک برای انصاری ضرری داشت موجب اذیتش می شد تا پیامبر بفرماید بکنید چون لا ضرر و لا ضرار فلسطان؟ نه، اونی که موجب اذیت و آزار و ضرر انصاری میشد ورود و خروج بدون اذن این آقای سمره به داخل ملک بود و پیامبر نفرمود باید اذن بگیری و حق ورود نداری چون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اشکال روشن شد قضیهش؟ یعنی در حقیقت دیروزم و جلسه قبلم عرض کردیم آقای شیخ اعظم انصاری میخواد بفرمین این نوع استدلال از مثل یه فرد حکیم قابل صدور نیست تا چه رسد به شخص شخیص پیامبر. لذا این موجب میشود که اصل صدور این کلام از پیامبر زیر سوال برود. خب این اشکال بود. حالا داریم دیگه باید جواب بدیم دیگه. بیو کندن چی؟ کندن که نه، که چه ضرر رو درخت مال دیگران به این رب نداره. ها، برای سموره منظورتونه؟ خب اون اشکال بعدیه، اون اشکالی است که بعداً هم مطرح میشه. حالا فعلا این اشکال فعلی رو مطرح کنیم. عرض کردیم که محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه در منیت الطالب به این اشکال از وجوهی سعی کردن پاسخ بدن. پاسخ اول این است که ایشون فرمودن اساساً ما قبول نداریم که پیامبر مکرم اسلام لا ضرر و لا ضرار را در کلام خودش به عنوان علت امر بکندن ذکر کرده است، بلکه لا ضرر و لا ضرار در این داستان یه تعلیل در آخر داستان است و این تعلیل را پیامبر مکرم اسلام برای همون وجوب استیزانی که در ابتدای داستان پیامبر به سماره گوش زد کرد آوردن. بله، به دلیل اصرار سماره بر ورودش بدون اذن به داخل خانه انصاری، در این بین رسول مکرم اسلام می‌فرماید حالا که اصرار می‌کنی به انصاری می‌گویم برو فقلع بها ورم بها، فقلعها ورم بها، برو درختشو بکن پیشش بنداز. بعد فرمود فانه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این فانه برای اون وجوب استیزان است. عرض میکنیم این جواب در حقیقت ترکیبی از دو تا ادعا توسط محقق ناینی است. ادعا اول این است که میگوید فانه لا ضرر ولا ضرار، علت برای فقلعها ورم بها نیست. ادعای اول. ادعای دوم این است که این جمله علت برای فقط وجوب استیزان است که باید اذن بگیری، ولیکن هر دو ادعا با ظاهر این روایت در داستان سمرت ابن جندب سازگاری ندارد. چرا؟ چون در روایت ابن بکیر اونطور که در کتاب الکافی آمده است صراحت دارد و حداقل ظهور دارد در این که لا ضرر و لا ضرار علت برای امر به قلع است، امر به کندن است. چرا؟ چون این عبارت در اونجا وجود دارد، فقال رسول الله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الیه فانه لا ضرر ولا ضرار. دخول کلمه فا بر علت انه لا ضرر ولا ضرار اقتضای این را دارد که این جمله علت برای ما قبل خودش باشد. قبل فإنه چیه؟ فقلع اذهب فقلعها ورم بها الی. و همین روایت در کتاب الفقیه، یعنی من لا یحضره الفقیه، باز ظهور در این دارد که جمله لا ضرر ولا ضرار علت برای امر به قلع آورده شده است. چرا؟ چون در عبارت من لا یحضره الفقیه اینطور دارد باز، فامر رسول الله للانصاری ان یقلع النخلة فیلقیها الی. پیامبر امر کرد به انصاری برو این نخل رو بکن پیشش بنداز. و قال، ببینید، و قال لا ضرر ولا ضرار. این که پس از امر به قلع و قال را می آورد، بازم ظهور در این دارد که پیامبر این جمله را برای تعلیل در مقام امر به قلع آورده است. بله، روایت ابن مسکان در حدیث لا ضرر به گونه ای نقل شده است که طبعا ظهوری در این که این جمله علت برای امر به قلع باشد ندارد. چرا؟ چون در اونجا جمله لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، که اونجا مؤمنم داشت، قبل از امر به قلع و کندن آمده است. اینطور دارد، فقال له رسول الله انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. ثم، بله، قال، بعدش میگه قال ثم امر بها رسول الله فقلعت ثم رمی بها الی. ببینید ترتیب چطور شد در روایت ابن مسکان، به چه صورت آمد؟ اول آمد تو رجل مضاری، بعد آمد لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، بعد میفرماید که پیامبر فرمود برو و این نخل رو از داخل اونجا بکن. خب اینجا این عبارت ظهور در این دارد که لا ضرر ولا ضرار علت برای انک مضارون آمده است. لکن در گذشته توضیح دادیم و تبیین کردیم که سند روایت، یعنی روایتی که ابن مسکان نقل کرده است، سند ضعیفی است، چون روایت مرسله می باشد. از موقع علاوه بر این که کسی می تواند بگوید فرمایش پیامبر این نبود که فإنه لا ضرر ولا ضرار، فرمود ولا ضرر ولا ضرار، و ممکن است رسول مکرم اسلام این مطلب را، این جمله را از باب تمهید برای ذکر علت حکم امر به قلع آورده باشد و ذکر کرده باشد. میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، بعد میفرماید که امر بها ثم، بعدش هم گفت حالا که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، امر کرد به این که برو چکار کن این رو، نخل رو از اون مکان بکن و بنداز. دقیق فرمودید. پس ببینید حاصل مطلب ایراد و آقای نائینی چی شد. آقای ناینی ایرادش اینه که میگیم آقا ما در دو روایت از روایات حدیث لا ضرر مربوط به قضیه سمره کاملا روایت ظهور در این دارد که لا ضرر و لا ضرر علت برای امر به قل آمده است، یعنی علت برای چیزی آمده است که نباید علت برای او آورده شود. یک روایت روایتی است که ظهور در این دارد که لا ضرر و لا ضرار علت برای ضرر رساندن آمده است. البته ظهور دارد هم نیست ها، حداقل ظهور ندارد در این که لا ضرر و لا ضرار علت برای امر به قل است. ولیکن این روایت از نظر سند چیه؟ ضعیف و قابل اعتنا نیست و نمیشه بهش اعتنا نمود. حالا ابن مسکن بله
میگه انک رجل مضار، خب این به صورت یک صغرا و کبرا میگه انک
رجل مضار، مضارم منظورش اینه که با آمد و رفت داری اذیت میکنی. به همین سمه نگه آخه ببین بیانیه که به اون ظهوری که باید و شاید نداره. ببینید لذا ما در اینجا اتفاقی گفتیم لا ظهوره، ظهور ندارد در این که لا ضرر و لا ضرار علت برای امر به قل است، ولی نگفتیم ظهور دارد در این که علت برای وجوب استیزان است. علت برای چیه؟ خب علت رو همیشه بعدش میارن، بعد از معلول میارن. ببینید حکم رو میارن بعد علت حکم رو میارن. علت قاعدش اینه در مقام بیان بعد از ذکر معلول بیاد. اگر علتی قبلش آمد این خلاف ظاهره. خب حالا اتفاقا همینه، مدعی همینه، مدعی اینو میگه. آقای ناینی میفرماید که در ما نهنفی چرا شما میگید آقا این علت برای قلعه، امر به قلعه، نه علت برای وجوب استیزانه. دقیق فرمودین؟ ولی الان ما در اینجا میگیم نه خیر آقا این میتونه علت برای امر به قلعه باشه، با وجودی مقدمه برش هست. حداقل قضیه این است که در روایت ابن مسکان ظهور در این که لا ضرر و لا ضرار علت برای اون باشد یا برای این باشد ظهور ندارد دیگه، نهایتش اینه، بیشتر از این نیست. بله به فرض اصلا شما حالا به فرض بیاد بگید آقا ظهور داره، این روایت به درد ما نمیخوره. به هر حال یعنی مسئله اینه که اگر هم ظهور داشت بازم تأیید میکرد حرف شیخ رو، بازم حرف شیخ رو تأیید میکرد. چی رو علت برای امر به قل آورده که نباید بیاورد؟ یعنی بر فرض ما بگیم آقا روایت ابن مسکان مثل دو روایت گذشته ابن بکیر چیه؟ ظهور در این دارد که لا ضرر و لا ضرر علت برای امر به قل است. آقای شیخ اعظم انصاری میفرماید صدور چنین کلامی از پیامبر بعید است. چرا؟ به خاطر این که بقاء نخل در اونجا که ضرری برای انصاری نداشت، اونی که ضرر برای انصاری داشت رفت آمده سماره بود. و چیزی که علت برای وجوب استیزان باید باشد، علت برای ماند از ورود ثمره به اینجا باشد، علت برای امر به قل آورده شده. این صدورش از پیامبر چی؟ قابل قبول نیست. خب از همینجا این مطلب روشن می شود که ادعای دوم محقق ناینی هم دیگه قابل قبول نیست. یعنی این که بگوییم لا ضرر و لا ضرار در داستان سمره فقط علت وجوب استیزان می باشد تا اشکال شیخ اعظم انصاری جواب داده شود. علاوه بر این که فاصله بین تأکید پیامبر بر لزوم استیزان با لا ضرر و لا ضرار که در آخر حدیث آمده است یه فاصله معتدن به، و این نمیتواند علت برای وجوب استیزانی که با این فاصله داستان ازش میگذره چی؟ ذکر بشود. خب پس ببینید آن تا اینجای مطلب اشکال شیخ به جای خود باقی آخ، یعنی این که ظاهر حدیث لازرر این است که لازرر و لازرار به عنوان علت برای امر به قلع آورده شده است، در حالی که نمیتواند لازرر و لازرار علت برای امر به قلع بیاید، به دلیل این که بودن درخت و نخل در داخل اون ملک هیچ ضرری برای این آقای انصاری نداشت، حتی چه بسا نفعم داشت که حداقل از سایش هم استفاده میکرد، تا پیامبر بفرماید برو بکن چون لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام. پس اشکال شیخ اعظم تا این جای کار به جای خود باقی است. حالا شیخ دیگه، شیخ اعظم اینو گفتم در سالهای قبلم، این که مندگار شد در حوزه های علمیه مهمترین دلیلش این بود که اهل تحقیق و پژوهش بود، یک فقیه متتبعی بود که وقتی یک نظر رو مطرح میکرد خودش برای اون نظر اشکال ایجاد میکرد، یعنی قبل از این که دیگران بیان اون نظر را نقد کنن خودش نقود احتمالی اون نگاه و نظر را مطرح میکرد، اینها را چه میکرد؟ جواب میداد، بعد این نظریه میشد یه نظریه پختهی که میتونه دوام بیاره، مثل این داروهایی که اختراع میکنن دو نوعن، بعضی از داروها در جهت آزمایش عجله میشود، خیلی آزمایش اونچنانی خاص روش صورت نمیگیره، تست های محتملی که باید انجام بگیرد تا این دارو خودشو نشون بده انجام نمیگیره، لذا میاد به جامعه بلا فاصله آقا عیوب اون، عوارض مختلف ناشی اون، کسرت عوارضش نسبت به منافعش روشن میشه و خیلی زود این دارو از معرکه چی میشه؟ میره بیرون. اما بعض از داروها رو که دوام می آورد داروهایی هستن که روی اینا تستهای مختلف انجام میگیره، آزمایشهای گوناگون انجام میگیره، عوارض گوناگون اینها توسط کسانی که دارو رو ساختن مورد بررسی و تحقیق قرار میگیره، همه اینها اغلبش دفع میشه، بعد میشه چی؟ یه داروی مندگار. نظریات فقهی و اصولی ما هم همینطوره، بعض از نظریات آبکیه، همینطور آقا گفته میشه و دیگه دلیل چیه، اشکالات چیه. نه آقای، اینو که من میگم واقعا خب هست متاسفانه، شما سعی کنید اینطور نباشید. یه بحثی رو ما داشتیم در همین اصول چند سال قبل در بحث خارج اصولمون که دو سه ماه طول کشید این بحث تا ما زوایای مختلف این بحث رو مطرح کردیم، مدرسه آغازیا رو بررسی کردیم، مدرسه آقای ناینی رو گفتیم چه نگاهی داره، اینا رو مورد نقد و بررسی سه ماه شاید اون یک نظریه طول کشید. یه آقای بزرگواری ما رو که دید و اینها ظاهرا مباحث رو تعقیب میکرده بود، خودشان خب تدریس خارجی اینها داره، بعد به ما گفت آقای فلانی شما خیلی حوصله داری، من این بحث رو دو هفته جمعش کردم رفتم بالا کارش، ببینید به جمع کردن که نیست که، این نیست که من بیام بگم بله آقای چیز اینو میگه، شیخ اینو میگه، مام اینو میگیم، خب بحث تموم شد. خب شما میگی به چه دلیل اینو میگی آقا؟ همطوره که نیست. شیخه، شیخ اعظم انصاری است که دقت‌های جدی رو در ارائه مباحث داشته است، اشکالات متعدد را مطرح می کند خودش، لذا در مکاسب میگه ان قلت قلتو، ان قلت قلتو، ان قلت قلتو. ببینی این ان قلتا رو خودش اختراع میکنه و نقل شده است که طبق نقل هایی که مطرحه که شیخ اعظم انصاری اون اول باری که رفته بودن به عتبات و بعدم مندگار شدن همونجا، محضر یکی از بزرگان فقها ها که رسیدن و توصیه اون بزرگوار به این شد که این آقا بماند در عراق و ادامه تحصیل بدهد، اینطور نقل کردن که در محضر اون بزرگوار و فقیه بزرگوار، کال ذهنم رفته، به نظرم استادشون سلطان العلماء بود اگه اشتباه نکنم، محضر ایشون بود، همراه با پدرش رفته بود شیخ اعظم انصاری، در حالی که یک نوجوان بود و عموی شیخ اعظم هم در محله خودشون کسی بود. اون فقیه بزرگوار از پدر شیخ اعظم سوال کرد که اخوی چی کار میکنه؟ پدر شیخ اعظم پاسخ دادن که اخوی مشغول نماز جمعه و رفع و رجوع کار مردم و اینهاست. اون بزرگوار فرمودن نکنه اخوی نماز جمعه را واجبه اینی می داند، واجب تعیینی می داند. شیخ اعظم که نوجوانی بود طبق نقل خطاب می کند به بزرگوار، مگه شما واجب تخییری می دانید؟ چندین دلیل بر وجوب تعیینی این نماز جمعه شیخ اعظم در همون جلسه اقامه می کند، طور که احساس میکنه دارن قانع میشن بزرگوار. سپس همه اون ادله را که یادم رفته 10 دلیل یا 15 دلیل میگن، همه اون ادله را یکی یکی خودش کار میکنه؟ نقل میکنه. شیخ این بوده دیگه، نابغه به تمام معنا، ولی مجد و اهل کار، اهل تحقیق. این نبود که آقا بله این به ذهن ما آمده به نظر و تمام شده رفت، نه، بحثای فقهی اصولی تحقیق میخواد. کسانی از درون درس ها به مراتب بالای علمی رسیدن که فکر تحقیقی و پژوهشی داشتن. بارها من عرض کردم این درس و بحثایی که ما داریم، چه در سطحش چه در خارجش، اینها از جهت تأثیر در موفقیت طلبه 30%. اینو من همیشه گفتم، اما 30%ش کلیدیه. یعنی اون 30% اگر خوب انتخاب نشه، استاد خوب نباشد، طبعا به جایی نمیرسه. 70% هم بعد فردا زحمت بکشه خیلی کارآمد نیست. اما اگر استاد خوب باشه 30%، 70% دیگه در موضوع موفقیت به خود طلبه برمیگرد. یک حقیقتی است. اگر خود ما تلاش کردیم، اگر خودمون زحمت کشیدیم، اگر خودمون وقت گذاشتیم، در جلسه بعدی میبینیم آقای فلان آمده حرکت میکنه، میگه آقا من اینجا اشکال دارم، اشکالم هم استدلال مبرهنی است که این صغراشه، اینم کبراشه، اینم نتیجهش. نه اینکه اونم مثلا حرکت کنه بگه من اشکال دارم، نه صغراش معلوم بشه چیه نه چی کبراش مشخص باشه. به ذهنم آمد، این به ذهنم آمد فایده ای نداره. این به ذهنم آمد مثل همونه که منم به ذهنم آمد آقای آخون اینو گفته، نه ما اینو میگیم، خب تموم شده رفت، چیزی رو درست نمیکنه. نظر اصلی از حضور در این بحثای خارج این است که شیوه ان قلت و قلتو رو یاد بگیریم. غیر از اینه، بارها من گفتم میخوام یاد بگیریم چجوری ورود به بحث کنیم، چجوری یک نظر رو مورد دقت قرار بدیم، چجوری اشکال کنیم، چجوری پاسخ اشکال رو پیدا بکنیم و چجوری از بحث خارج بشیم و خروجی بحث ما چی باشه. غرض اصلی از درس های خارج اینه. ولی این که مثلا آقا ما بیاییم یه خارج بگیم، بگیم آقا 3 سال مثلا آقا من میخوام یه دوره خارج بگم، بعضی هستن، یا 4 سال یا 5 سال من میخوام یه دوره خارج مثلا اصول بگم، نمیشه. مثلا شدن این نیست. میشه ما الان بیاییم مثلا در همین بحث قاعده لا ضرر، بله همه جلسات قاعده لا ضرر رو بنده هم میتونم به 10 جلسه جمعش کنم، اما چه به درد شما میخوره؟ به درد شما میخوره؟ نه خیر، آقا شما اون 10 جلسه رو بهتر از من خودتون میتونست جمعش کنید. اگر آمدیم این قاعده را چالشی بحث کردیم، یه نظریه جدید ارائه کردیم، 7 تا 6 تا نظریه رو مورد نقد قرار دادیم، اونم نقد متقن، اون وقت میشه درس، اون وقت میشه بحث، اون وقت میشه درس خارجی که باعث پرورش استعداد یک شخص در جامعه علمی میشه. لذا سعی کنید برادران، من اینو واقعا از شماها میخوام، یه وقت هزینه کنید. نگید ما آقا در خب اداره هستیم دیگه و مشغولیم و کار و تشکیلات و یه حرفای اینا گرفتاریم، ما جای دیگه ما که مجتهد نمیشیم دیگه، بنام نیست اصلا ما مجتهد بشیم. اینا همه وسوسه های شیطانیه. به چه دلیل میگید آقا شما نمیتونید مجتهد بشید؟ اصلا دلیلتون چی؟ مر اونهایی که مجتهد شدن، صاحب نظر شدن، کی بودن؟ کسانی ما داشتیم در سنین 30 سالگی به حوزه علمیه ورود کردن و مجتهد شدن، 30 سال. کسانی داشتیم که کار مشغله کشاورزی داشتن ولی مجتهد شدن. یه آدمی که کار کشاورز داشته باشه که، کسانی داشتیم کارهای دیگه بزازی داشتن ولی مجتهد شدن. پس این که ما مثلا کارمندیم نمیتونیم دیگه درس بخونیم، این آقا وسوسه است به نظر من. نمیتونیم. اگه برنامه ریزی بشه، تدبیر بشه، صبح که بر میخزیم بعد از نماز بریم سجده شکر کنیم که هنوز زنده ایم و میتونیم برنامه ریزی کنیم که امروز هم بریم خدمتی به طلبه ها کنیم و هم خودمون از نظر علمی ارتقا پیدا کنیم، یه برنامه ریزی درستی داشته باشیم در بعد از ظهر، در شبها، این شبهای بلند زمستون، آقا چیکار میکنیم؟ تأمل کنید خودتون، همین شبها رو شما چیکار میکنیم؟ من بنده که ساعت 3:30 که میرم کتاب خونم، حالا تا نماز میشه نماز رو میخونم، بعد از نماز هی این ساعت رو نگاه میکنم، این چه سریع گذشت میاد، این چه سریع گذشت، یه دفعه میبینم آقا ساعت 9:30 شد، مشغولیم الحمدلله رب العالمین. یه مدتی بود به دلیل من حالا همین تابستون اینها شبها رو کمتر مثلا میرفتم پایین از باب استراحت که به هر حال نیاز به استراحت دادم، بعد از مدت دیدیم داره افسرده میشه، چه کاری آخه، یه استراحت که نشد که. برنامه ریزی کنید، شبها با رفقا مباحثه بگذارید، درس رو تقریر کنید، تنظیم کنید به عنوان یک کتاب، اصلا در بیرون بیاد چیکار کنید، چاپ کنید، چه اشکالی داره؟ یه مقداری برنامه ریزی کنید، زحمت بکشید، قطعا میتونید انشالله منشه اثر بشیم تا برسیم به وجه دوم. حالا این وجه دوم من میگم برید مطالعه کنید. ببینید وجه دوم در پاسخ از کی؟ شیخ اعظم انصار. شما یه پاسخ دادیم دیگه، یه پاسخ دومی رو خود آقای ناینی دوباره میده، یعنی غیر از این پاسخ، چون خودش احساس میکنه که این پاسخ اول ممکنه نقد بشود. یه پاسخ دیگه باز در همون منیت و طالب جلد 3 صفحه 397 پاسخ دومی رو میده. این پاسخ رو مطالعه کنید انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب